ما در خلأ خبری از آقای خامنه‌ای به سر می‌بریم و نمی‌دانیم الان نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی به چه شکل هست، یعنی در مثلا پذیرش همین آتش بس، ولی فرض می‌کنیم بگذاریم که این مسائل مهم با آقای خامنه‌ای در واقع چک میشه یا خود او تصمیم می‌گیره، جنگ 12 روزه که پیش آمد و به نوعی به مردم ما تحمیل شد توسط علی خامنه‌ای، نتانیاهو و بعداً ترامپ، محصول یک درخت 40 ساله است که علی خامنه‌ای اون رو پرورش داده و بزرگ کرده. اون مقصر اصلیه و اسرائیل و بعد آمریکا هم متجاوز هستند خلاف همه کنوانسیون‌های بین‌المللی در تجاوز به خاک ایران. حالا در این 12 روز هر کدوم به قصد و هدفی کار رو پیش بردن. کفش رو من میگم نتانیاهو میخواست که امنیت اسرائیل رو تضمین بکنه با نظر تاییدآمیز ترامپ و اون زدن مراکز هسته‌ای، تضعیف توان موشکی و تا حدی هم تضعیف توان اقتصادی برای اینکه جمهوری اسلامی نتواند در منطقه دوباره نیابتی ها رو تقویت کنه و حمایت کنه. تا حدی به این هدف خودش رسیده. حالا کمک هم که آمریکا در زدن فوردو کرد، اما اینکه چقدر وزیر دفاع اسرائیل یه بار گفت ما تأسیسی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی رو 3 سال عقب انداختیم. خود این معنیش این بود که اینطور نیست که نابود شده باشه و دیگه قابل دسترسی نباشه این توان هستی. مثلا اینکه دانشش هست حتی اگر به سلاح تأسیساتش رو زده باشن. اما آیا خامنه ای و نظام اون باز هم میخوان همین سیاست خارجی رو ادامه بدن؟ باید منتظر ماند و من فکر میکنم مهمترین پیامد این جنگ تحمیل شده بر مردم ایران توسط خامنه ای و ترامپ و نتانیاهو این هست که چه تغییر و تحولی از این پس در داخل هیئت حاکمه ایران اتفاق میفته، چون قم شهر بی‌دفاع شد، نشون داده شد که اصلا توان دفاع از هوا و فضای کشور رو ندارن، توازن قوای نظامی تفاوت سطحش روشن شد و همینطور نفوذی‌های بسیار وسیع و اطلاعات دقیقی که اسرائیل داشت، آخرین نمونش دیشب در کلاچ‌های استان اشرفیه شمال ایران یکی از کارشناس‌های هسته‌ای رو زده بودن که این قبلا خونش رو تو تهران زده بودن و خودش زنده مانده بود، یک نوجوانی کشته شده بود متاسفانه و دیشب این رو در خانه پدریش در شمال ایران ترور کردن و این نشون میده که اینا چقدر به لحاظ اطلاعاتی مسلط و جمهوری اسلامی هستن.
آقای علیجانی، حالا از دیدگاه شما در حال حاضر شخص رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای چگونه محاسباتی داره؟
امیدواریم هیئت حاکمه ایران و علی خامنه‌ای متوجه اشتباه کلان استراتژیکشون شده باشن. من بعید میدونم، یعنی تا وقتی صدا و سیما دست همین جریان افراطی است که در واقع منویات و درونیات قلبی خامنه‌ای رو دارن، من بعید میدونم خامنه‌ای درسی آموخته باشه، چون یک شکست استراتژیک بود. استراتژی خامنه‌ای شکست خورده و در این چند روزه ما شاهد جنگ تاکتیکا بودیم. این آتش بس هم معلوم نیست چقدر دووم بیاره، یعنی خیلی ها خوشبین نیستن به استمرار این آتش بس. و بیانیه‌ای هم که اسرائیل داده بودن کاملا ختمشون کشیده بودن که ما هرچند آتش بس رو میپذیریم ولی بعد از این هم هر موقع بخوایم سلام میاییم و اهدافمون رو میزنیم. بیانیه‌ای هم که شورای عالی امنیت ملی ایران و طرف ایرانی، طرف جمهوری اسلامی داده بودن، هیچ نشانی از این که در واقع تأملی شده باشه وجود نداره و جنگ به سمت مارش پیروزی دارن میزنن. بنابراین حالا این آشکار مثلا است، به اون چیزی که در سطح علنی و عمومی میگذره، ما اون چه در پشت میگذره اطلاع نداریم، ولی قابل حدس هست که محاسبات خامنه‌ای به هم ریخته. خامنه‌ای شخصیتا تحقیر شده خودش با پنهان کردن خودش و همینطور این سیاستش به اصطلاح به بن‌بست کامل رسیده. تسلط نیروی هم از هوا و از درون جمهوری اسلامی، یعنی نفوذی‌ها و از اون طرف از هوا، کاملا تحقیرآمیز بوده و من فکر میکنم محاسبات خامنه‌ای به هم خورده. اما اینکه آیا او تغییر موضع خواهد داد، من بعید میدونم. همچنان در واقع جمهوری اسلامی میخواد با سیلی صورت خودشو سرخ نگه داره و هیچ نشانی از عقب نشینی، نشانی از تغییر درش دیده نمیشه. ولی همونطور که قبلش هم اشاره شد، باید منتظر تغییر تحولات درونی جمهوری اسلامی بود. اگر شخص علی خامنه‌ای حذف میشد و ترور میشد یا به هر حال کشته میشد، یک نظام در واقع فلج الان هست با یک سر ضعیف، اون موقع هدش عوض می شد و امکان تغییر تحول در درون سیستم بیشتر می بود. به علاوه این که در خود غربی ها، آمریکا و اسرائیل هم تست کردن، دیدن که اینطور نیست که از بالا حمله بکنن، از پایین مردم انقلاب خواهند کرد، بنابراین احتمال تغییر تحول در درون حکومت بیشتر هست. و همچنین با آرام شدن فضا به گمان من جنبش‌های اجتماعی سر بر خواهند آورد، جنبش‌های مطالبه محور سر بر خواهند آورد و با یک نظام تحقیر شده با اراده قوی‌تر و زبانی بازتر برخورد خواهند کرد.
آقای علی جانی، پیرو صحبت شما بودند آنهایی که دل بسته بودند به این مسئله که با این حملات حکومت احتمالاً سرنگون خواهد شد، که این چنین نشد. تصور میکنید که الان در میان جناح‌های مختلف در کشور چه خبر هست و چه نظراتی دارن جناح‌هایی که موافق برنامه هسته‌ای بودند و الان این چنین برنامه هسته‌ای آسیب دیده، سرمایه‌های ملت تلف شدند، و جناح‌های دیگری که مخالف برخوردهای این چنینی با جهان بودند؟ شما تصور میکنید که در بر کدام پاشنه میچرخه؟
در داخل صدای معتقد به این که این سیاست خارجی ویرانگر هست و ایران برباده هست به نظر من بلندتر خواهد شد، اما در بین اپوزیسیون ما شاهد یک چرخه تکراری هستیم. جریاناتی در این 12 روز امتحان منفی دادن، کارنامه منفی از خودشون بر جای گذاردن، و اون این که اینها اساسا به حمایت از اسرائیل برخواستن، تصور یک سرنگونی رو داشتن که از طریق انداختن بمب صورت بگیره. اگر در داخل دی جنگ تا پیروزی میگفتن، در خارج هم گویی دی بمب تا پیروزی میگفتن، و به نظر من هر دو طیف شکست فاحشی خوردن. و حالا تاریخ قضاوت خواهد کرد که کسانی در برابر یک هدف وسیله رو توجیه میکنه و میشود با کمک خارجی ها چلبیوار مثلا قدرت رو به دست گرفت، این رو تاریخ قضاوت خواهد کرد. و در همین چند روز هم قضاوت شدم، اما من همون طور که روی خامنه‌ای خیلی امیدوار نیستم، در طیفا هم خیلی امیدوار نیستم. نگاه نزدیک بینانه سیاسی، نگاهی که گویی اینها در یک جهان موازی زندگی میکنن، گویی واقعا شبیه خامنه‌ای که در یک جهان موازی زندگی میکرد، اینها هم تصور میکردن که براندازی انگار پشت بازی کامپیوتری نشستن، چند تا دکمه رو کلید رو میزن، این آدم بدا ناقدید میشن، آدم خوبای که خودشون فکر میکردن هستن پیروز میشن و این بازی خطرناک و ضد ملی رو انجام دادن. ولی همونطور که این نگاه نزدیک بینانه به این زندگی در یک جهان موازی، در هم جنبش زن زندگی آزادی دیده شد، هم در این جنگ 12 روزه دیده شد، من خیلی امیدوار نیستم که اینها تجدید نظر بکنن، ولی اینها قضاوت خواهند شد و به گمان من مرتب بدنه اجتماعی خودشون و اعتبار و سرمایه اجتماعی خودشون رو از دست خواهند داد.
آقای علی جانی، بالاخره این حملات ظاهراً اگر که آتش بس شکسته نشود به پایان رسیده، اما اون چه که باقی مونده مردمی هستند که پیش از این 12 روز با مشکلات عظیم اقتصادی روبرو بودند. حالا این مدت بی خانمانی و سرگردانی در شهرهای مختلف به خاطر جلوگیری از اینکه هدف قرار بگیرند اونها را آواره‌تر هم کرد. تصور میکنید که عاقبت این مردم که واقعا بازنده های اصلی هستند چه خواهد بود؟ حالا که سرمایه های ملیشون هم از دست رفته و دولت مجبوره که سهم زیادی رو برای بازسازی کشور و آسیب هایی که به اون وارد شده صرف کنه.
بله، این جنگ ایران رو ویرانتر کرد، ولی برخلاف اونهایی که تصور میکردن این جنگ باعث سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد شد، نشون داده شد که هیچ کسی در برابر تجاوز خارجی حامی متجاوز نخواهد بود. حالا مردم از جمهوری اسلامی طلبکارتر خواهند شد. آیا جمهوری اسلامی تغییری در سیاست‌هایش خواهد داد؟ من بسیار بعید می‌دونم، امیدوارم تغییر بکنه، ولی همین بگیر و ببندهایی که راه انداختن، همین فضای مجازی که به شدت کنترل کردن و افرادی رو با اتهامات مختلف دارن دستگیر میکنن، تکرار سیاست برخورد با مخالفه به جای برخورد با نفوذی های واقعی. حالا مردم با یک سفره کوچکتر و یک دولت ضعیفتر مواجهن، ولی من تصورم این هست که در فضای آرام دوباره زبانها باز خواهد شد، فشار بر جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد از طریق مردم، همینطور تلاطمات داخلی نظام بسیار بیشتر خواهد شد. یعنی تشت رسوایی، اون جریان تندرویی که مرتب در شعار جنگ تا پیروزی در رابطه با آمریکا و اسرائیل می نواخت، از آسمان افتاده. خامنه ای تحقیر شد و این به نفع مردم ایران هست. یعنی خامنه ای از اون حرارتی که داشت و اعتماد به نفسی که داشت تحقیر شده. پایان در واقع اینطوری میشه جمع‌بندی کرد که کل صحنه 12 روزه که هنوز به پایان نرسیده با این آتش بس موقت تا اینجا به جای اینکه به نفع سرنگونی طلبان شده باشه به نفع گذار طلبان خواهد شد نهایت، چون ما با یک حکومت ضعیف‌تر با یک حد و سر تحقیر شده مواجهیم و یه جامعه ای که مطالبات بیشتری خواهد داشت. بنابراین برخلاف تصوری که مثلا چلبی ها در عراق میکردن که با حمله آمریکایی ها به عراق قدرت دست اونها خواهد افتاد، خلاف میل اونها قدرت دست شیعه ها افتاد. یعنی پایان یک پروژه اونها رو دست به دهان کرد. حالا ممکنه پایان این پروژه پر از نکبت و پر از خشم و خشونت برای مردم ایران و پر از خون و جنون هم به جای این که بر وفق مراد اونها باشه بر وفق مراد دیگران خواهد بود. یعنی در اینجا هم جمهوری اسلامی شکست خورده و هم بخشی از اپوزیسیون سرنگونی طلب غیر ملی شکست خورده و اینجا در یک نگاه راهبردی میان مدت و دراز مدت این میتواند بسترساز تغییرات و تحولات درون جوشی در ایران باشه که باید منتظر روزهای آینده بود و ببینیم که تحولات درون ساختار و قدرت در مرحله اول، چون توازن و قوا بین حکومت و مردم فعلا در حدی نیست که مردم بتوانند عاملیت اصلی رو داشته باشند. الان مسئله اصلی تغییر و تحولات و فعل و انفعالاتی است که در درون ساختار و قدرت اتفاق میفته و من فکر میکنم که این اتفاق شبیه تحولات بعد از پذیرش قطعنامه 598 توسط روح‌الله خمینی خواهد بود. یعنی خمینی تحقیر شد، جام زهر نوشید، علی خامنه‌ای حتی جرأت و شامت خمینی رو نداشت و جام زهر رو ننوشید، ولی به زور به او خوراندند و این شکل تحقیرآمیزتری داره، چون او رو غیر مسئولتر نشون میده و ما هرچند فعلا فضا مهالود هست ولی به گمان من آبستن تغییر تحولات زیادی در درون ساختار و قدرت باید باشه.